وسيم النار والجنة وسيء المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسيء المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.
منشور امیر بود، بررسی حکمت‌های نهج البلاغه در کلام استاد محدثی. 12:30 امروز این برنامه برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. میرسیم به ساعت 2:30. از رادیو معارف همراه شما هستیم. روایت کتاب سرباز کوچک امام رو تقدیمتون میکنیم با گرامی داشته ایام الله دهی فجر.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموع خاطرات آزادهی پروازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که با تلاش و همت مردم انقلاب پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب مدرسه های شهر دوباره باز شد و مهدی دوباره نشست رو نیمکت کلاس پنجم. 2 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی 31 شهریور سال 1359، نیروهای بعثی عراق به ایران حمله کردند و جنگ شروع شد. مردم برای لبیک به فرمان امام برای تشکیل ارتش 20 میلیونی تو شهرهای مختلف تو بسیج نام نویسی می کردن. در اردستان هم مردم که بیشترشون نوجوان و جوان بودن داوطلب عضویت در بسیج می شدن. مهدی هم در بسیج اردوی نظامی و عقیدتی شرکت کرده بود. و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت پنجم. اردوی نظامی و عقیدتی بیرون شهر برگزار شده بود. 2 روز اردو به سرعت برق و باد گذشت. محل برگزاری اردو کوههای اطراف شهر بود. در محوطه باز چادرهای برزنتی خاکی رنگی برای اسکان بچه ها زده بودند. کلاس ها هم تو چادرها و گاهی توی محوطه برگزار می شد. مسئولان اردو طوری برنامه ریزی کرده بودند که همه چی شبیه منطقه جنگی باشه تا بچه ها با سختی های جنگ و جبهه آشنا بشن. شبا برنامه نظامی بود و روزا کلاس آموزشی. توی برنامه‌های فشرده آموزش نظامی مربیا درباره طرز کار سلاح‌های مختلف صحبت می‌کردند. همه هوش و حواس مهدی به حرف مربیا بود. فکر نمی‌کرد اینقدر به مسائل نظامی علاقه داشته باشه. اولین بار بود که تفنگ دستش می‌گرفت. M1 سنگین بود. قد کشیده‌ای داشت و وقتی مهدی سرنیزه رو روی اون می‌بست از قد خودش بزرگتر می‌شد. با تفنگ جسه هم همونجا آشنا شد. جسه سبکتر از M1 نبود. مهدی و دوستانش غیر از کلاس‌های نظامی چند ساعت هم کلاس عقیدتی داشتن. روز آخر اردو و بعد از مراسم صبحگاه، پاسدار حسن زارعی مسئول آموزش سپاه اردستان برای نیروهای بسیجی سخنرانی کرد. آقای زارعی جوان بود و بلند قد با محاسن مشکی و بلند. لحن حرف زدنش صمیمی بود. انگار که سالهاست نیروهای بسیجی رو میشناسه.
برادرها توجه کنین، خواهش میکنم بسیج از خودتون بدونید. ما برای انجام دادن کارهای فرهنگیمون واقعا به کمک همتون نیاز داریم. باید بیاید بسیج و خودتون کارها رو بگردونید. هرچی اونجاست متعلق به خودتونه. ما قدم اول رو برای این ارتباط برداشتیم. دیگه بقیهش به همت و غیرت خودتون بستگی داره.
مهدی محو حرفای آقای زارعی شده بود. انگار گم شدهشو پیدا کرده بود. عاشق کارهای فرهنگی و نظامی بود. اون همینطور که بین بچه‌های بسیجی نشسته بود با خودش گفت:
کار فرهنگی و جهادی برای کشور که درگیر جنگه حتما خیلی مهمه که مسئول آموزش و سپاه روش این همه تاکید میکنه.
دو سه روز از اردو گذشته بود و مهدی اونقدر شیفته کلاسای نظامی و عقیدتی شده بود که نمیخواست برگرده. جمع صمیمی بچه‌های بسیج و سپاه اونقدر دوست داشتنی بود که تو این مدت کم مهدی احساس وابستگی زیادی بهشون میکرد. وقتی میخواستن برگردن مهدی دلش گرفته و بغض کرده بود. اما وقتی آقای زارعی گفت تو بسیج منتظرتون هستیم خوشحال شد. اردو تمام شده بود و نیروهای بسیجی به شهر برگشته بودند. فردای اون روز مهدی توی مدرسه لحظه شماری میکرد که زود زنگ بخوره و بره بسیج. بعد از مدرسه یه راست رفت ساختمان بسیج که تو خونه ای اجاره‌ای نزدیک میدان امام شهر بود. از اونجا تا خونشون راه زیادی نبود. ساختمان بسیج و تبلیغات سپاه ساختمان یه طبقه قدیمی بود با حیاتی بزرگ. سه طرف حیات چند تا اتاق بود که سپاه یکی از اونا رو که رو به خیابون باز می شد کتاب فروشی کرده و بقیه رو داده بود به بسیج و تبلیغات. همین که مهدی وارد ساختمون شد آقای زارعی به استقبالش رفت و باهاش دست داد و احوال پرسی کرد. برخوردش گرم و صمیمانه بود. به خاطر جثه کوچیک مهدی اسم و قیافش تو ذهن آقای زارعی مونده بود.
بچه ها آقا مهدی ماشاءالله پاسداریه برا خودش. قرار شده از امروز به بعد بیاد اینجا و کمکمون باشه.
اتاقی که در اون بودن خیلی به هم ریخته بود. یه طرف کلی پوستر روی هم تلمبار شده بود و طرف دیگه هم کلی پارچه نوشته. معلوم بود کار زیاده و نفرات کم. مهدی که به هم ریختگی اتاقو دید رو کرد به آقای زارعی و گفت:
اجازه میدین اینا رو مرتب کنم؟
مهدی جان، آدم که تو خونه خودش اجازه نمیگیره.
خیلی ممنون، شما لطف دارید.
مهدی مشغول مرتب کردن اتاق شد. پوسترای امام و شهدا رو جدا کرد. پارچه نوشته ها رو هم دستبندی و لوله کرد. 3-4 ساعت بعد که اتاق حسابی مرتب شد، مهدی رو کرد به آقای زارعی و گفت:
میتونم چند تا از این پوسترها رو ببرم؟ میخوام بچسبونم به در دیوار شهر.
چرا نمیتونی آقا مهدی؟ اتفاقا دنبال یه نفر بودیم برای همین کار. چند تاشو بذار، میخوایم بفرستیم تو اداره ها. بقیه‌شو بردار ببر.
چش.
مهدی پوسترها رو برداشت و راه افتاد سمت خونش. توی راه همه پوسترها رو چسبون، از پشت شیشه بقالیا گرفته تا دیوارهای خالی شهر. از فردای اون روز مهدی از مدرسه یه راست میرفت بسیج، بدون اینکه حتی برای نهار خوردن بره خونه. تو راه تکنونی میخورد و زود خودشو میرسون دفتر بسیج. حالا هوای دفتر با روحیاتش جور بود. چند وقت که گذشت حسابی جا افتاد و چم و خم کار اومد دستش. تو دفتر بسیج حتی لحظه‌ای وقتش تلف نمیشد. همیشه کلی کار داشت که انجام بده. بچه‌های دفترم حسابی تحویلش می‌گرفتن. مسئولیت برگزاری مراسم دعاهای کمیل و توسل و هماهنگی‌هاش توی شهر به عهده بسیج و دفتر تبلیغات سپاه بود. حفظ و امنیت این مراسمم که توی مساجد مختلف شهر برگزار می‌شد با بسیج بود. به خاطر بمب‌گذاری منافقین تو بعضی از شهرها مهدی و دوستانش در بسیج باید حسابی حواسشون رو جمع می‌کردن. بعضی شبا که بسیج گشت داشت، مهدی از پدر و مادرش اجازه می گرفت و توی دفتر بسیج می موند. این شبا معمولاً به چند گروه 2-3 نفره تقسیم می شدن و پیاده یا با موتور و ماشین توی خیابونا گشت می زدن و اگه به چیزی مشکوک می شدن، رسیدگی می کردن. مهدی معمولاً با مصطفی لقایی زاده و رضا عقیلی می رفت گشت. غیر از این کارا برنامه اردو هم سر جاش بود. مهدی هر وقت تو مدرسه فرصتی پیدا میکرد با بچه ها درباره بسیج و اردوهاش صحبت میکرد. دوست داشت اونا رو هم با فضای بسیج آشنا کنه. چند وقت بعد خودش شد مسئول نامنویسی اردو تو مدرسه. همکلاسیاش چند گروه بودن. بعضیاشون با حرفای مهدی تشویق میشدن و در اردو نامنویسی میکردن. بعضی هم گفتن تو رو چه به این کارا، و بعضی هم قیافه حق به جانب میگرفتن و میگفتن فکر میکنی شق القمر کردی رفتی بسیج. بسیج رفتن که هنر نیست. اگه مردی برو جبهه و اونجا کاری بکن. اسم جبهه که می اومد دل مهدی می لرزید و با خودش می گفت
هیپ که اجازه نمی دن، وگرنه با سر می رفتم.
دیگه از بازیگوشی های دوران بچگی مهدی خبری نبود. رفت آمد به بسیج و همنشینی با بچه های سپاه از اون آدم جدیدی ساخته بود. هر جا می نشست طرف انقلاب و جنگ بود. چند وقتی بود که در نبود متصدیان فروشگاه کتاب سپاه، مهدی فروشگاه رو میگردون. ورق زدن کتابای شهید مطهری و مجله هایی مثل پاسدار اسلام و پیام انقلاب فرصت خوبی برای مطالعه به مهدی داده بود. گاهی وقتا که مشتری نداشتن، ساعتها کتابی رو مطالعه میکرد بدون اینکه متوجه گذشت زمان بشه. مجله ها مطالب متنوعی داشتن، از مصاحبه گرفته تا خاطرات رزمندگان و فرماندهان جنگ. در بین مجله ها مهدی علاقه خاصی به مجله پاسدار اسلام داشت. آخر هر ماه مجله هایی که مونده بود می برد مدرسه و اونا رو با قیمت کمتری می فروخت. گاهی هم پوستر امام و شهدا رو می برد و به مغازه‌دارا می داد تا به شیشه هاشون بچسبونن. همیشه تو دفتر تبلیغات و سپاه و بسیج خبرایی بود. قبل از انقلاب و تو دنیای بچگی هر وقت مهدی می رفت سر کاری، همش چشمش به دست صاحب کار بود تا زودتر مزدشو بده. اما حالا شب و روزش خلاصه شده بود توی کاری که نه فقط دست مزد نداشت، بلکه فکر از دست دادنش اذیتش میکرد. همه یه فکر و ذکر مهدی شده بود بسیج. روزی نمیشد که به اونجا نره، حتی روزای تعطیل. بچه های دفتر رو مثل مرتضای خودشون دوست داشت. وقتی دور هم میشستن و حرف میزدن و تعریف میکردن، مهدی متوجه گذشت زمان نمیشد. بچه های سپاه یکی از یکی بهتر و با محبت تر بودن. مهدی حس میکرد بین اونا و دوستای مدرسش زمین تا آسمون فرقه. وقتی کنارشون بود آرامش خاصی داشت، آرامشی که هیچ جای دیگه شبیه اونو سراغ نداشت. مهدی اونقدر به بسیج دل بسته بود که اصلا نفهمید سال تحصیلی کی اومد و کی تموم شد. وقت کارنامه گرفتن دلشوره عجیبی داشت. خودش میدونست که امتحاناشو بد داده. کارنامه‌شو که گرفت فهمید اشتباه نکرده. از چند درس نمره قبولی نگرفته بود و باید تابستون خوب میخوند تا بتونه شهریور امتحان بده و نمره قبولی بگیره. بچه های بسیج مخصوصا آقای زارعی وقتی فهمیدن مهدی از چند درس نمره قبولی نگرفته ناراحت شدن. آقای زارعی مهدی رو کناری کشید و گفت:
ببین آقا مهدی، ما اینطوری آبمون توی جوب نمیره. اگه میخوای مثل قبل تو بسیج رفت و آمد داشته باشی، باید دل به درس و مشق بدی و جلو خونواده و دوستات رو سفیدمون کنی.
بله آقا چشم.
مهدی به آقای زارعی قول داد که مردونه و محکم به درس بچسبه و جبران کنه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
روایت کتاب سرباز کوچک امام بود که تقدیمتون کردیم. امید که مورد توجهتون واقع شده باشه. 12:45 امروز این برنامه برای شما گرامیان تکرار خواهد شد. گرامی باد ایام الله دهه فجر.
از خون جوان نان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر به قدشان سر بود، جانم سر بود، خدا سر بود، حبیب سر و خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، کلی زاد چو من در قد میشان جامه، خدا در قد میشان جامه دریده. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کی داری ای چرخ، نردیم داری نه آهین داری، نه آهین داری ای چرخ، نردیم داری نه آهین داری، نه آهین داری ای چرخ. از عشق همه روی زمین زیر و زبر کنه، جانم زیر و زبر کن. مشتی گرت از خاک وطن هست و وطن هست و به سر کن به سر کن. غیرت کن و اندیشه ایام به تر کن، اندر جلوی تیره عدو سینه سپر کن سپر کن. شکنج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ، نردین داری نه آهین داری نه آهین داری ای چرخ، نردین داری نه آهین داری نه آهین داری ای چرخ.
خب گرامیان، یک بار دیگه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنین دهه فجر رو و دعوت میکنین با مستند پنجره همراه باشید.
هنگامی که امام خمینی با ممانعت دولت کویت نتوانستند وارد این کشور شوند، پاریس پایتخت فرانسه را برای اقامت برگزیدند. ایشان پیامی خطاب به ملت مسلمان ایران فرستادند و در آن خاطر نشان کردند: اکنون که من به ناچار باید ترک جوار مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را بنمایم و در کشورهای اسلامی دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه اجانب و وابستگان به آن هستید باز نمی‌بینم و از ورود به کویت با داشتن اجازه ممانعت نموده اند، به سوی فرانسه پرواز می کنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست، عمل به تکلیف الهی مطرح است. مرحوم دکتر صادق طباطبایی از بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا.
کنگره سالانه رو ما داشتیم برگزار میکردیم در شهر هاگن آلمان غربی اون موقع. در اون کنگره من مسئول روابط بین المللی اتحادیه بودم و کنگره شروع شد با دادن پیام ها و بعد از ظهر من گزارش سالانه رو ارائه میدادم. جلسه تنفس داده شد برای یه استراحتی و ادامه جلسه بعد از نماز مغرب و عشا جلسه تشکیل شده بود که منو پای تلفن خواستند. رفتم پای تلفن، دکتر حسن حبیبی بود. گفت که آقا از نجف حرکت کردن و آمدن در سر مرز کویت با مشکل مواجه شدن، در بازگشت به عراق هم باز با مشکل مواجهن، فعلا در اون قسمت هستن تا ببینیم چی میشه و قراره با ما نتیجه رو خبر بدن و به احتمال زیاد به پاریس خواهند آمد. وقتی که رسیدم به پاریس که میخواستم برم به فرودگاه دیگری، چون من به فرودگاه شارل دوگل آمده بودم، هواپیمایی که از خاورمیانه به فرودگاه اورلی میرفت، تماس گرفتم ببینم اون چه ساعتی خواهد اومد که برم اون فرودگاه. خبر داشتم که امام رسیدند، آمدند و رسیدند و در منطقه کشان نزدیک منزل آقای بنی صدر، جایی که براشون تهیه کرده بودند، در اونجا مستقر شد.
امام خمینی پس از خروج از عراق در روز 14 مهر وارد پاریس شدند. ژیسکار دستان رئیس جمهور وقت فرانسه در خاطرات خیش نوشته است که دستور اخراج امام از فرانسه را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه ها نمایندگان سیاسی شاه خطر واکنش تند و غیر قابل کنترل مردم را گوش زد و درباره عواقب آن در ایران و اروپا از خود سلب مسئولیت کرده بودند. در نخستین ساعات ورود امام به فرانسه، دولت این کشور پیامی را به امام منتقل کرد. مرحوم دکتر صادق طباطبایی.
غروب اون روز مامورین فرانسوی خبردار شده بودند که امام اومدن در اونجا. از طرف وزارت کشور میان در منزل و اطلاع میدن که ایشون آمدند و خبردار شدیم و اینها میتونن اینجا باشن، اما اگر بخوان از اینجا آشوب بکنن و به هم بریزن اینا، چون ما با کشور ایران روابط دیپلماتیک داریم، این خلاف قوانین و مقررات ماست و ایشون اجازه مصاحبه و تحریک و شورش و بلوا ندارن در اینجا. و احمد آقا اول میگن که نگیم به آقا، مثلا تازه روز اول اومدن در این حالت، اما احمد آقا میگه نه، باید به آقا بگیم، باید بدونه چه مسئله پیش روشه. امام میگن که من قصد بلوا و آشوب ندارم، اما من به وظیفه خودم عمل میکنم، اینجا هم نتونم به وظایفم که نه علیه شماست و نه آشوب بلوای در اینجا به سرزمین شماست، نه مخالف امنیت شماست، اما اگه نتونم وظیفه‌مو انجام بدم از اینجا میرم، میرم به یه فرودگاه دیگه، از اون فرودگاه به یه فرودگاه دیگه، هر جا نذارن، اینقدر فرودگاه تو دنیا هست، دونه دونه برم، آخرم میرم یه بلم میگیرم، میرم رو آبها و میگم همه زورگویان دونه دستشون تو دست همه و از حقوق ملت ایران دفاع میکنم.
جواب قاطع امام و تلگراف های فراوان علما، گروه ها و مجامع گوناگون ایران سرانجام سبب شد دولت فرانسه آزادی عمل را به امام و همراهان ایشان بدهد و امام اعلام کردند فرانسه مکان خوبی برای رساندن پیام به ملت ایران و جهان است. ایشان در نامه ای به آیت الله نوری همدانی این مطلب را یادآور شدند و نوشتند این جانب تا به دست آوردن محلی در کشورهای اسلامی در صورت عدم مزاحمت اینجا هستم، گرچه از جهاتی ناگوار است، لکن برای رساندن صدای ملت به عالم مناسب است.
در خود پاریس یه جایی بود که من گفتم اینجا مناسب ما نیست، رفتیم به همون دهی که نزدیک بود، اینجا هم از اطراف کم کم هی آمدن. البته دولت فرانسه ابتداعاً حالا چجور بود یه قدری احتیاط میکرد، لکن بعدش نه، با ما محبت کردند و ما مطالبمون را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم.
امام دو روز بعد از ورود به پاریس در منزل یکی از ایرانیان در دهکده نفلوشاتو در اطراف پاریس ساکن شدند.
فرداش که دیگه همه خبردار شده بودن، اینها توی اون ساختمان کوچیک اومدن و رفتن و آسانسور تو طبقه چهارم، امام احساس کردن که وجودشون در اونجا ممکنه مزاحمتی برای همسایه ها فراهم بکنه، گفتن که اینجا جای مناسبی برای ما نیست و یه جای دیگه رو فراهم بکنه. آقای دکتر عسکری‌فر یکی از دوستان گفت من در دهکده بیرون یه ساختمان کوچیک دارم، خیلی محقره، اما دو تا و نصفی اتاق داره، یکی و نصفی اتاق داره و یه ساختمان قدیمیه توی باغ کوچیک. قرار میشه که احمد آقا و اینا برن ببینن، با خود امام میرن.
در مدت اقامت 4 ماهه امام در پاریس، نوفل‌لوشاتو مهمترین مرکز خبری جهان بود. امام خمینی در مصاحبه‌های متعدد و دیدارهای گوناگون دیدگاه‌های خود را در زمینه حکومت اسلامی و هدف‌های آینده نهضت برای جهانیان بازگو می‌کرد. امام خمینی کمتر از 4 ماه در پاریس اقامت داشت و در این مدت بیش از 250 سخنرانی، پیام، مذاکره، مصاحبه و نامه از ایشان منتشر شد. آیت الله شهید بهشتی.
ورود امام به پاریس زمینه رو برای انعکاس خیلی وسیع‌تر انقلاب و رهبر انقلاب و اندیشه‌های رهبر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی در دنیا آماده کرد. و باز یادتون هست که درست در همون ایام بود که شما ملت عزیز برای به راه انداختن راهپیمایی‌های چند میلیونی، اون هم در برابر تهدید نظامی شاه و رژیم شاهی، به هر مناسبت به خیابان‌ها می‌ریختید و تاکتیک جدیدی رو از انقلاب مردم بی سلاح علیه یک رژیم از نوک پا تا بن دندان مسلح در مسیر و خط انقلاب در دنیا اختراع کردید و نشون دادید.
پس از آنکه در ایران دولت شریف امامی 2 ماه بیشتر دوام نیاورد، شاه ریاست کابینه را به دولت نظامی ازهاری سپرد. ازهاری آمده بود که شرایط را به نفع شاه تغییر دهد، اما خود فهمید که نمیتواند کاری کند.
نمیدونم چه کار کنم، واقعا نمیدونم چه کار کنم.
کشتار مردم در ایران افزایش یافت، اما تأثیری در قیام مردم نگذاشت. شاه در نهایت درماندگی از سفیران آمریکا و انگلیس راه حل درخواست می‌کرد، اما هیچ یک از طرح‌های آنان نتیجه‌ای در بر نداشت. راهپیمایی‌های گسترده و میلیونی در روزهای تاسوعا و عاشورا در تهران و دیگر شهرها برگزار و به رفراندوم غیررسمی مردم علیه سلطنت شاه تبدیل شد.
15 سال پیش
حرکت شما اوجش در ایام محرم بود و یک هفته دیگه یا چند روز دیگر بیشتر به آغاز ماه محرم نمونده. پیش بینی میشه که در این روزها بر اساس سنت مذهبی در ایران وضع غیر عادی یا فوق العاده پیش بیاد. شما نظر خاصی یا پیش بینی خاصی یا پیام خاصی در این مورد دارید؟
اما راجع به عاشورا و ایام محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشد.
با گذشت یک روز از کشتار مردم و دانش آموزان در 13 آبان، شاه درمانده در نطقی تلویزیونی از مردم عذرخواهی کرد و گفت صدای انقلاب آنان را شنیده است.
در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم.
شاپور بختیار آخرین مهره آمریکا بود که رهبران 4 کشور صنعتی جهان در کنفرانس گوادلوپ او را برای در اختیار گرفتن مقام نخست وزیری به شاه پیشنهاد کردند. اما تأکید امام همچنان بر کنار رفتن شاه از سلطنت بود.
شما گفتیم که شاه مخلوعه. لطفاً دلایل خودتون رو بر این نظر بفرمایید.
ما که گفتیم مخلوع است باز مسامحه کردیم. شاه از اول شاه نبود. پدرش هم نبود و دلیل این است که مجلس مؤسسان که درست کردن مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای بود که باید به تاریخ رجوع کنید و چون مجلس مؤسسان باطل بود از این جهت از اول نه رضا شاه شاه بود نه پسرش و بر فرض این که از این جهت مسامحه کنیم دلیل بر این که مخلوع است رفراندوم مکرر ایران است که یکیش هم روز تاسوعا عاشورا همه ی مردم میگن نمیخواییم و به حسب قانون سلطنت یک چیزیست که ملت باید به شاه بدهد و سلطنت را ملت از شاه گرفت.
تأکید امام بر رفتن شاه با اهداف گروه‌ها و جبهه‌های مبارز همخوانی نداشت و همین موضوع آنان را روانه نوفل‌لوشاتو کرد. روزنامه‌ها خبر این دیدار را منتشر کردند و آن را تجدید نظر امام خواندند.
در بعضی از محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقتنامه‌ای را تحصیل کرده. آیا این امر صحت داره یا نه؟
اصلا همچین مطلبی نبود است که موافقت باشد. بعضی از سران جبهه‌ها آمدند اینجا و با من صحبت کردند. من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردند. نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست. کسی نمیتوند در او تجدید نظر بکند، یعنی منم نمیتونم تجدید نظر بکنم، برای اینکه مسائلی است مربوط به یک ملت و مربوط به اسلام و این قابل این نیست که یک تنازلی درش بشه یا تجدید نظری بشه و همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم اونها پذیرفتن، تا مادامی که بپذیرن همون مطالب را و هر کس بپذیره است از ماست و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی ندارد.
در دیماه 57 امام خمینی شورای انقلاب را تشکیل داد. شاه نیز پس از تشکیل شورای سلطنت و اخذ رأی اعتماد برای دولت بختیار 26 ام دی از کشور فرار کرد.
خبرگزاری یونایتد پرس، فرانس پرس و بسیاری خبرگزاری‌های جهانی اعلام کردند که شاه ایران را ترک کرده است. همچنین تلویزیون NBC آمریکا نیز این خبر را به طور فوق‌العاده اعلام نمود. از همان دیشب جنب و جوش زیادی در منزل آیت الله خمینی در حومه پاریس مشاهده می‌شد. خبرنگاران زیادی از سراسر دنیا به این خانه آمده و دنبال خبر می‌گشتند. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند.
در طول 4 ماهی که امام خمینی در فرانسه حضور داشت، سازمان اطلاعاتی فرانسه با همکاری ساواک برای مقابله با فعالیت‌های ایشان تلاش‌های فراوانی کرد.